بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده واژگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود را بگویدت که چون باید رفت. در سال روز شهادت انسان الهی و فرزانه ربانی و حکیم صمدانی، علامه شهید مرتضی مطهری هستیم. سبب این بحث و گفتگوی علمی را به روح مطهر اون شهید بزرگوار تقدیم میکنیم و از خدای منان طلب میکنیم که توفیق رهروی اون معلم شهید را به همه ما مرحمت بفرماید. عنوان بحثی که پیشنهاد شد ما در اون محور سخن بگوییم این بود که نیاز به مطهری ها چرا و چگونه. در مورد شخصیت شهید مطهری از ابعاد مختلفی میتوان سخن گفت، اما قبل از هر بحثی این سوال مطرح است که ما چه نیازی داریم از شهید مطهری صحبت کنیم و چرا باید صحبت کنیم و چرا این محافل رو باید تشکیل بدیم؟ آیا نیازی داریم؟ انسان هر فعالیتی که میکنه باید بر اساس نیاز باشه. اگر بر اساس احساس نیاز بود، وقتی اون نیاز برآورده شد انسان نشاط پیدا میکنه. اما اگر یک کاری بی هدف انجام بدیم، بر اساس نیاز نباشه یا بر اساس نیاز باشد اما ما درک نکرده باشیم اون نیاز را، در اون کار و فعالیت نشاط نداریم. خب ما و شما طلبگی میکنیم، آمدیم طلبه شدیم. طلبگی یعنی چه؟ جنس و فصل طلبگی چیست؟ شما هر چیزی رو میخواید تعریف بکنید میگید جنسش را و فصلش را باید بشناسید. وقت ما خودمون طلبه هستیم، جنس و فصل طلبگی را نشناسیم یعنی کورکورانه حرکت میکنیم. خود طلبگی هم مثل یک ماهیتی است، مثل ماهیت الانسان که شما میگید حیوان و ناطقون، حیوان جنس است، ناطق فصل. خب حالا سوال این است که از طلبگی ماهیه ما هو، طلبگی چیه؟ هر صنفی از اصناف و هر شغلی از مشاغل هم مثل یک ماهیتی از ماهیات عالم هستی یک جنس و فصلی داره. طلبگی جنس و فصلش چیه؟ جنس مفهوم اعم است، فصل مفهوم مساوی. جنس طلبگی علم است، فصل طلبگی تقواست. یعنی طلبه یعنی عالم متقی. خیلی ها هستن عالمن متقی نیستن، اینا طلبه محسوب نمیشن. ما آمدیم طلبه شدیم برای اینکه علم تحصیل کنیم و تقوا. علم تنها کافی نیست، خیلی از دانشگاه های دنیا هستن عالم تربیت میکنن اما طلبگی بر اونها صادق نیست. اونها طلبه و سرباز امام زمان و اینها، این عناوینی که ما داریم بر اونها منطبق نیست. چرا؟ بر اینکه اون فصل ممیز را اونها ندارن. علم دارن. علم یعنی چه؟ یعنی صورت مطابق با واقع که در ذهن انسان مرتسم می شود از اشیاء. حالا اون اشیاء مورچه باشه، سوسک باشه، هر کی سوسک شناسی بکند عالم می شود، اونم علم است. خیلی قرآن شناس ها ما داریم در دنیا، از من و شما قرآن را و جزئیاتش را و تعداد حروفش را و تعداد کلماتش را و تعداد آیاتش را، نسخ مختلفش رو، چاپای مختلفش رو از من و شما بهتر میدونن. قرآن شناسن، قرآن پژوهن، اما اینا طلبه امام زمان نیستن، فقط عالمن، بعد عمل ندارن. ما آمدیم طلبگی رو آغاز کردیم برای این است که هم جنس طلبگی هم فصل طلبگی در ما تحقق پیدا بکند. خب هر صنفی در راه خودش یک الگوهایی دارد که به اونها نگاه میکند، حرکت میکند. مثلا اینایی که میخوان بقالی باز کنن، تازه اول کارن، میگن یه سوپرمارکتی هست سر کوچه ما، خیلی کارش گرفته، مثلا دکوراسیونش اینطوریه، شیشه‌هاش اینطوریه، نمیدونم تابلویی که زده اینطوریه. تو ذهنش یه بقالی ایدئال رو در نظر میگیره، بعد میگه منم بقالیمو میخوام مثل اون درست بکنم، سوپرمو مثل اون درست بکنم. اونایی که میخوان ساختمان بسازن، میرن ساختمان‌های مختلف با معماری‌های مختلف رو میبینن، از رو یکی از اونها الگو برداری میکنن. اونایی که میخوان مسجد بسازن، میرن مسجدهای مختلف را میبینن. ما رفتیم برای دیدن مصلای تهران، گفتن ما نقشه ریز تمام مساجد معروف و مشهور دنیا را رفتیم تهیه کردیم، بعد سعی میکنیم مصلای تهران را بر اساس یکی از اون نقشه ها و الگوها با رفع نواقص اونها بسازیم. ببینید هر صنفی برای خودش الگویی در نظر میگیره، یک قهرمانی رو، یک نمونه‌ای رو در ذهن در نظر میگیره، بعد میگه منم میخوام به اون برسم، میخوام مثل اون بشم. خب ما طلبه ها این الگوهامون کیا هستن؟ چه قهرمانانی ما داریم؟ چه نمونه هایی داریم؟ اینها رو باید تو ذهن بشناسیم و دنبال اینا حرکت بکنیم. یکی از این قهرمانان و نمونه ها و الگوها شهید مطهری است. پس این که من و شما باید مجلس تشکیل بدیم و درباره شهید مطهری صحبت کنیم، برای این است، بر اساس این اصل است که باید الگو برداری کنیم، نمونه برداری کنیم، یک قهرمانی رو در نظر بگیریم، مثل او حرکت کنیم. حتی ورزشکارها، بچه‌هایی که تازه مثلا فوتبالیست میشن، مثلا میگن که میخوام مثل مثلا برگردونی که مثلا نمیدونم فلان بازیکن میزنه منم یاد بگیرم. یعنی اونا هم برای کار خودشون یه الگویی، یه قهرمانی، یه نمونه در نظر میگیرن، سعی میکنن تمرین کنن مثل او بشن. خب ما طلبه ها هم باید الگوهای خودمون رو بشناسیم، نمونه های خودمون رو بشناسیم. علامه حسنزاده حفظه الله همیشه به ما میفرمودن و میفرمایند که ره چنان رو که رهروان رفتن. یعنی همونطوری که رهروان قبلی رفتند و به جاهایی رسیدن، شما هم همونطور حرکت کن، به جایی میرسید. در آغاز طلبگی و در سالهای اول ما نیاز داریم به الگو شناسی، قهرمان شناسی. به قول روانشناسان، به قول جامعه شناسان، اون نمونه تیپیکال را ما باید بشناسیم، یعنی تو طلبگی تیپیکالش کدامه، این کدوم طلبه طلبه موفقه، ما اینا رو باید بشناسیم. هر کسی تو صنف خودش تو کار خودش اون نمونه ایدئال رو باید بشناسه، وقت برای خودش در نظر بگیره، اون رو مشخصاتش رو کاملا بشناسه، چارچوب هایی که به قول باز جامعه شناسان اون پارادایم هایی که باید توی اون پارادایم و چارچوب آدم حرکت بکنه تا به اون نمونه برسه، اونها رو ما باید بشناسیم. این است که سیره علماء گذشته را باید مطالعه کنیم، وضع درس خوندن اونها، وضع لباس پوشیدن اونها، وضع حرکات اونها، وضع عبادات اونها، وضع سکنات اونها، همه رو باید مطالعه کنیم. همینطوری نمیشود بگیم که ما هم میخوایم شهید مطهری بشیم اما هیچ کاری از کارهایی که اون شهید انجام میداد انجام ندیم. ما میخوایم علامه طباطبایی بشیم بدون اینکه اون سیر و سلوکی که اونها داشتن رو ما داشته باشیم. نمیشود. عالم عالم کنش و واکنش است. عالم عالم اسباب و مسببات است. عالم عالم علت و معلول است. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. این عالم عالم عمل و عکس العمله. هر نوع عمل بکنیم همطور عکس العمل می بینیم، هر نوع کنش داشته باشیم همطور واکنش خواهیم دید. رسیدن به مقامات بالای علمی و معنوی هم این یک مسببی است، اسبابی داره، یه معلولیست، عللی داره، باید ما از راه عللش وارد بشیم بدونیم راهش چیه. این است که ما نیاز داریم شهید مطهری ها را بشناسیم، در حالاتشون مطالعه کنیم و بزرگداشت اونها حقیقتا همین است. بهترین بزرگداشت شهید مطهری این است که یه طلبه تصمیم بگیره جای شهید مطهری را پر کنه. این بهترین چیزی است که روح شهید مطهری را شاد میکنه. از صدها همایش و پوستر و اینها هم بنده یقین دارم به ضرس قاطع میگم که روح شهید مطهری را بیشتر شاد میکنه. هی ما پوستر بچسبانیم و عکس بچسبانیم و نمایش بدیم و همایش برگزار بکنیم اینها، ولی شهید مطهری میگه یه کاری بکنید که کسی راه منو ادامه بده، جای منو پر کنه، خلأ وجودی منو پر بکنه. این عکس و مکس ها که اینها خلأ وجودی منو پر نمی کنه. فکر من، ایده من، قلم من، اثر من، کتاب من، علم من، دانش من، این رو احیا کنید. چندی پیش در سراسر آکادمی ها، دانشگاه ها، مراکز علمی دنیا 200مین سالگرد وفات کانت فیلسوف آلمانی را جشن گرفتن. یعنی جشن گرفتن، مجلس بزرگداشت گرفت، بزرگداشت کانت بعد از 200 سال. غربی ها شخصیت های علمی خودشون رو بزرگ میکنن. اصلا بزرگی یک ملت به چیه؟ به مساحتشه؟ به تعداد سربازاشه؟ یک ملت بزرگ به چه ملتی میگن؟ هی ما میگیم ملت بزرگ ایران. این بزرگی یعنی چی؟ یعنی مثلا همه قد بلندن، همه چاقن، وزنشون زیاده. این ملت بزرگ، بزرگی حقیقی به همین شخصیت‌های هر کشور است، شخصیت‌های علمی است. بزرگی حوزه علمی قم به چیست؟ به خیابون‌های قم. خیلی خیابون نداره قم. مساحت شهر قم خیلی زیاده؟ نه، خیلی شهرهای دیگر داریم از قم خیلی بزرگتر. میگیم حوزه علمیه بزرگ قم با عظمت، این عظمت بزرگی اینا به چیه واقعا؟ در واقع عظمت و بزرگی حوزه، کشور، خاندان، اینها به اون شخصیت‌های علمی فرهنگی است که اون کشور تحویل داده، اون حوزه، اون دانشگاه ارائه کرده، ایناست. حالا اگر ما این فهم را داشتیم، این درک را داشتیم که شهید مطهری انسان بزرگی بوده، برای بزرگ داشت او مجلس گرفتیم، این نشانه بزرگی خود ماست، یعنی می فهمیم این چیزها را. بعضی ها هستن، مرحوم ملا حسین قلی همدانی بعضی از اساتید ما می فرمیدن، تو بعضی کتاب ها هم نوشته شده که 400 نفر 500 نفر مجتهد مسلم پای درسش بودن. یه پسری هم داشت ملا حسین قلی همدانی، وقتی پدرش فوت کرد، یعنی مرحوم ملا حسین قلی همدانی، عارف، حکیم، فقیه، فیلسوف، همه چیز، از پسرش پرسیدن که بابات فوت کرده چه کاره بود، کار بابات چی بود؟ گفت نمیدونم، من که نفهمیدم بابای من چی کار. یه پسر تو خانه پدر یه عمری پدرش 400-500 تا مجتهد تربیت کرده درس میگه، پسره نفهمیده باباش چی کار هست. یعنی پسر یه اندازه فهم و ظرفیت و ادراک نداشته که بفهمیم باباش چه کار کرده. قرابت های خیشاوندی اینجا ملاک نیست، فهم ملاک. ما طلبه ها اگر نفهمیم شهید مطهری کی بوده است، بعد توقع داریم مثلا عطار و بقال و نونوا بفهمن شهید مطهری کی بوده است. ما باید بفهمیم، ما باید برای شهید مطهری بزرگ داشت بگیریم، ما باید مجلس بگیریم. ولی عطار و بقال و شوفر که اینا کارشون شهید مطهری شناسی نیست که، این کار ماست. وقتی ما بزرگ داشت میگیریم، تعظیم میکنیم این شخصیت‌ها را، این نشانه رشد فکری خود ماست. به این علامت این است که ما میفهمیم که این انسان‌های بزرگ در بین ما، در حوزه‌های ما بودن. پس ما نیاز داریم در واقع به شهید مطهری ها. نکته دیگری که من مناسب میبینم در شخصیت شهید مطهری عرض کنم، جامعیت شهید مطهری است. الان خیلی از طلاب جوان از بنده و امثال بنده زیاد سوال میکنن که ما چجور درس بخونیم، چه رشته‌ای بریم، چیکار کنیم، چجور مطالعه کنیم، تخصصی کار کنیم، در همه رشته ها کار کنیم، همه درس ها رو بریم، فقه، اصول، کلام، فلسفه، رجال، تفسیر، یا نه تخصصی. ببینید این یک نسخه واحده برای همه نمیشه داد، بستگی به ظرفیت ها و استعداد ها دارد. اگر کسی استعداد بالایی دارد مثل شهید مطهری، باید دنبال جامعیت باشد. شهید مطهری در تفسیر آثار دارد، در مسائل فقهی مثل حجاب، مسائل اقتصادی آثار دارند، آثاری که قابل توجه است، نشان میدهد ایشون کار کرده است. در فلسفه آثار دارند، در منطق آثار دارند، در مسائل سیاسی اجتماعی. خب اینا که همینطوری برای انسان حاصل نمیشه، این تسلط ها، اینا کار برده، اینا زحمت به دنبالش بوده و نتیجه زحمات گستردش. اگر کسی استعداد بالایی داره، ایدئال ترین نوع درس خوندن برای طلبه این است که جامع بار بیاد. بعضی ها میگن که آقا الان دوره تخصص است، شما چرا میگی جامعیت؟ میگم خود جامعیت هم یه نوع تخصص، یعنی بعضیا اصلا باید تو جامعیت تخصص پیدا کنن. اسلام رو با همه ابعادش کار کنن، مطالعه کنن. ما داریم نمونه هاشو، اینا چیزای محال نیست. خود شهید مطهری، خود علامه طباطبایی، بعضی از شاگردان علامه الان حیان جامعیت دارن. این خودش یک دلیلی داره، یک مبنایی داره. اسلام فقط فقه نیست. هر کس بگه اسلام مساوی با فقه، اسلام فقط تفسیر نیست، اسلام فقط اصول نیست، اسلام فقط کلام نیست، اسلام فقط اصول نیست. اسلام مباحث مختلف داره، بخشش به فقه مربوطه، یعنی بخش فقه هست، بخش فقه اسلام. ولی زمان ما میگیم فقه اسلام، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی. پس من میشه اسلام یه مفهوم جامعی است که فقه بخش از اسلام است. بل نه بگیم فقه اسلامی یا فقه اسلام، خب الفقه هو الاسلام دیگه، تمام. هیچ کسی نمیگه. بحث بعدی این است که این دانش های مختلف، این بخش های مختلف اسلام بریده و منعزل از هم نیستن. یعنی درست که فقه هیچ ربطی به کلام نداشته باشه، کلام هیچ ربطی به فلسفه نداشته باشه، فلسفه هیچ ربطی به منطق نداشته باشه، رجال هیچ ربطی به حدیث نداشته باشه، حدیث هیچ ربطی به تفسیر نداشته باشه. نه، اسلام یک مجموعه از معارف است که شبکه با در هم تنیده شدن، با یکدیگر مرتبطن. اسلام شناس کسی که همه این بخش ها را، همه این بخش ها را در حد توان و استعداد خودش بدانن، ارتباط اینها را هم بدانن. اگر کسی آمد گفت اسلام کلام ندارد، اسلام فلسفه ندارد، مگه ما نمی‌دونیم اشتباه می‌کنیم؟ میگه بس اسلام نشد. اگر کسی بیاد بگه که فقه ما ربطی به کلام ندارد، هیچ ارتباط با فلسفه‌اش ندارد، میگه پس برای چی اونا رو جزء اسلام حساب می‌کنی؟ اینا به اشتباه است، اینا با یکدیگر مرتبطن. وقتی اسلام شناس که میخواد بگه اسلام چنین میگه، با همین بخش ها را در حد توان خودش مسلط باشه. بی خبر از کلام نمیشه در فلسفه حرف زد، بی خبر از فلسفه نمیشه در کلام صحبت کرد، بی خبر از کلام نمیشه در فقه و اصول صحبت کرد. من نمونه بدم، همطور کلی گویی نکنم، بحث حسن و قبح عقلی توی اصول ما مطرح است، بحث اشاعره و معتزله و نظرات اشاعره و معتزله تو کلام ما مطرح است. حسن و قبح عقلی را معتزله قائلن تو اصوله، مبانی اشعری، مبانی معتزله تو کلام بحث میشه، پس اصول با کلام مطرح. بعد آدمی که وارد نباشه و دست نخونده باشه و ملا نباشه، میگه اینا به هم ربطی ندارن. پس آدم غیر ملا و جاهلی که ما تعقل نداریم، میگه برای شما فرق نمیکنه، رد داشته باشه نداشته باشه، شما صاحب انتفاع موضوع. اما کسی که ملا باشه، دست خونده باشه، دیده باشه، هم میفهمه، میگه نه فلان بس، با فلان بس در اون علم مرتبه. قاعده لطف در اصول جاهل مورد بحث قرار میگیره، در بحث اجماع، در بحث شهرت، اجماع کشفی، اجماع لطفی و قاعده لطف خودش تو کلام بحث میشه. آدم اگر وارد بشه اونم میفهمه اینا با هم رد دارن. خب اصلا نمیشه بگیم که علوم اسلامی از دیگر منعزلن، جدا جدا هستن، تباین به تمام معنا با یکدیگر دارن، تباین تام مثل انسان و حجر، این چیزی نیست. پس یک اسلام شناس باید جامعیت داشته باشه، و توی اعلمیت هم همین جامعیت مهم ملاک است. اعلم یعنی چی؟ اعلم یعنی اعلم بالاسلام دیگه، باید جامعه تر و خلاق اهلمیت هم همین جامعیت باید ملاحظه بشه. شهید مطهری این چنین تحصیل کرده بود، این اسلام را در اون جامعیتش نگاه میکرد و تحصیل میکرد و کار میکرد و تحقیق میکرد و مینوشت. یه الگوییست برای اونهایی که استعداد دارن، اونهایی که توانایی دارن. پرد هدفش نازل باشه، بگه که هر سال مقام درست بکنم و بعد مادرم دوباره زندگی و کار و اگر همت داری که بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن، کسی تمام بره باید ادامه بده و همتش بلند باشه. نقل است که یکی از شاگردان مرحوم آیت الله عظمی بروجردی رضوان الله علیه بهشون گفت من آرزو می‌کنم مثل شما بشم. آقای بروجردی بهش فرمودن که خاک بر سرت. گفت چرا؟ آقای بروجردی فرمودن که من خواستم حضرت علی علیه السلام بشم، این شدم. تو اگه بخوای من بشی معلوم نیست چی در بیای. من می‌خواستم امیرالمومنین بشم، این شدم. یعنی همتت رو بالا بگیر. به این مراتب نازله اکتفا نکنید. یک زمانی بود مثلا طلبه میآمد، طلبه میشد، میگفتیم برای چی طلبه میخوای بشی، مصاحبه میکردیم، انگیزه ها تو مثلا انگیزه های فرد رو میپرسیدیم، میگفت که روستامون امام جماعت نداره، هم امام جماعت روستامون بشه. خب این جهانبینیش در حد روستاشون بود، یعنی انگیزه طلبگیش از این حد فراتر نمیره. الان باید یک طلبه ازش میپرسن برای چه آمده، شما طلبگی میکنی، چرا آمده ورزش میکنی، باید بگه که جهان بشریت امروز احتیاج به اسلام داره، من آمدم تحصیل کنم، اسلام یاد بگیرم، به زبانهای مختلف دنیا برم، در رسانه‌های دنیا تبلیغ اسلام کنم. باید اینجوری جواب بدم. در آفریقا، در امریکا، در اروپا الان افرادی هستن تشنه معارف اسلام. آقای پروفسور لگنهاوزن الان در مؤسسه ماست، ایشون امریکایی الاصل است. یه وقتی میگه که در امریکا کتاب مثنوی ملای رومی، مثنوی کتاب شعرهای عرفانی، پرفروش‌ترین کتاب است. ترجمه مثنوی مولانا پرفروش‌ترین کتاب است. گفت چرا؟ گفت برای اینکه مردم امریکا خلأ معنوی دارن، خلأ روحی دارن، خلأ اخلاقی دارن. اینا دنبال بحث‌های اخلاقی، عرفانی، معنوی که روحشون رو تفیق کنه می‌گردن. این قصه ها، حکایت های مثنوی خیلی براشون جاذبه داره. اینا رو می‌خونن، ادب می‌کنن، یک نشاط معنوی می‌کنن. قرآن الان پرفروش‌ترین، یعنی پرفروش‌ترین کتاب دنیاست. چرا؟ تو بشر نیاز احساس نکنه که کتاب نمی‌خره. دنبال اینه. خب این قرآن خوشبخالی ما بچا کنیم ببینیم مثلا اگر یک مفسر قرآن به زبان انگلیسی، به زبان اردو، به زبان آلمانی، به زبان فرانسوی هم اونجا باشه، این قرآن توضیح بده، شرح کنه، و مگه تاثیرش چندی بار باشه؟ خب این مفسر قرآن رو به کدوم کارخانه دیگه سفارش بدیم برامون بزنن؟ میشه مفسر قرآن رو سفارش بدیم به بغداد ببندیم؟ با مثلا فرانسوی ما 20 تا مفسر به ما بده با این سایز، یه 500 تا فیلسوف بده، 600 تا متکلم بده، این دلارش آدم سازی رو که با کارخونه نمیشه انجام داد. این کار حوزه علمی قوم است. شما یک راه شکل متحرر انتخاب کردید، باید خودتون رو آماده کنید برای یک همچین اهداف جهانی و بین المللی. دیگه سطح انگیزه ها و اینها خلاصه نشه در حد روستامون و شهرمون و محلمون و اینها. بله البته تو هر نظام آموزشی، تو هر سازمانی یه تعدادی هستن که ریزش دارن، یعنی نمیتونن به اون اوج ها برسن، نمیتونن به اون قله ها برسن، به هر دلیلی، حالا یا خودشون ضعیف الاراده وسط را ول میکنن، اونا میرن اون کارهای سطحی رو انجام میدن. اما هدف طلبه از اول این نباید باشه. هدف طلبه خیلی بلنده. ببینید شهید مطهری معروف است، ایشون میگفتن که من دلم میخواد اگه قدرت داشته باشم، ایشون وقتی زمان حیاتشون تو دانشکده الهیات تدریس می‌کردن، بعد گفتن اگر قدرت داشته باشم دلم می‌خواد که به صورت پروازی از مسکو شوروی سابق مارکسیست بیارم اینجا، استاد مارکسیست، استاد ماتریالیست بیارم تو دانشکده الهیات، منم کنارش بنشینم، او اصول دیالکتیک درس بده، تز و آنتیتز و سنتز درس بده و فلسفه تاریخ مارکس و انگلس و مانیفست رو بیان کنه، منم کنارش اسلام رو بگم. ببین بینش چقدر وسیعه. وقتی اینا نشانه توانایی خود شهید مطهری بوده، یعنی هیچ خوفی نداشته، هیچ هراسی هم نداشته، میگفته استاد ماتریالیسم من از مسکو بیارم برای دانشجویان مسلمان ایرانی، اون ماتریالیسم دیالکتیک بگه، منم فلسفه الهی، و ببینیم که کی برنده میشه. بینش رو نگاه کنید شما، وسعت دید رو نگاه کنید، قدرت اراده رو نگاه کنید. اینا الگو هستن برای بنده و امثال بنده. ماها باید از این شخصیت های خودمون اینچنین الگو برداری بکنیم. همتتون بلند باشه، جامعیت اسلام را در نظر بگیرید، تحصیل کنید، اونایی که استعداد دارید. حالا دیگه البته همه میگن که انشاءالله ما استعداد داریم، حالا دیگه خوب است، همینم آدم همیشه باید به خودش تلقین مثبت بکند، بگه من استعداد دارم. ولی در واقع و در عمل این چنین نیست. بالاخره افراد مختلفن، خداوند استعدادها رو مختلف آفریده، ولی ما باید کار خودمون رو انجام بدیم، تلاش خودمون رو انجام بدیم و بریم جلو و حد یقف برای خودمون در نظر نگیریم، بگیم تا اینجا. چرا تا اینجا؟ خب یه مرحله بالاتر برو، تا جایی که توان داری کار کن، زحمت بکش، مطالعه کن. و یک نکته دیگر را من عرض کنم و دیگه زیاد مصدع نشوم، قدر این توفیق را هم همیشه بدانیم. یعنی این توفیقی که خداوند داده عرض می شود که ببینید این بانک ها که میخوان قرعه کشی کنن، مثلا میبینی که 100 تا 200 تا نمیدونم 1000 تا توپ تخمرغی رو اینجوری توی یک حلقه میچرخانند و بعد شانسی میگن که حالا یه دونه درشو باز میگویم یه توپ تخمرغی میفته، هر کی اسمش رو این توپ تخمرغی این برنده است. حالا ببینید چرخه هستی چرخیده و چرخیده و چرخیده و از توی جوانهای همسن و سال شما در شهرتون یه دفعه شما رو خدا انتخاب کرد. امام زمان علیه السلام شما رو انتخاب کرده، چینش کرده، گزینش کرده، برداشته از شهرتون آورده به قم و حوزه علمیه و قم، و بعدم گفته که شما دنبال آقای مطهری برو، شما تو راه شهید مطهری حرکت کن. شهید مطهری که همین چند روز گذشته ما در تهران دیدیم از اقصانوقات دنیا دکترها، فیلسوفها، استادای دانشگاه، نویسندگان، محققین، دینشناسان مختلف و سراسر دنیا اومدن که آقای مطهری رو بشناسن در همایش حکمت مطهر از کشورهای مختلف. به قم هم تعدادشون آمدن روز پنجشنبه اینجا همایش. خب این آقای مطهری محصول همین حوزه علمیه است. البته اینجا من یه نکترم بگم، این که میگن آقای مطهری استثناست و این محصول حوزه نیست، این هم درست هم نادرست، از اون حیث که آقای مطهری بالاخره زمینه تحصیلاتش در قم و در حوزه علمیه بوده، محصول حوزه است. کسی نمیتونه بگه این محصول حوزه نیست. نه خیر، حوزه است که این زمینه ها رو فراهم میکنه. اما از اون جهت که شهید مطهری خودش تلاش کرده، خودش رو جدی گرفته، برای خودش زحمت کشیده، شوخی با عمرش نکرده، اون استعداد و نبوغ خودش رو به فعلیت رسونده است، بیش از طلبه های دیگر هم دوره خودش کار کرده و خیلی ها بودن با شهید مطهری به این درجه از علم و کمال نرسیدن، بله اینو میتونیم بگیم استثناست. اما این استثنا بودن معناش این نیست که هیچ سهمی برای حوزه علمیه مقایل نشین در شخصیت شهید مطهری، چون بعضا این سوء استفاده رو میخوان بکنن، میگن شهید مطهری که مال حوزه علمیه قم نبوده، که اصلا مال حوزه ها نیست، شهید مطهری خودش استثناست، شهید صدر یک استثناست. ای استثناست استثنا زنجه، اگه استثنا بود پس چرا آمدن حوزه؟ اینا تو حوزه کار کردن پیش اساتید حوزه، اما خودشون هم سعی کردن از طلبای هم دوره خودشون جلوتر بیفتن، بیشتر کار کنن، بیشتر زحمت بکشن، به این مقام رسیدن. وقت از سرازر دنیا میان شهید مطهری ما را بشناسن و خداوند این نقطه پرگارش چرخیده 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 تو شهرستان مثلا نمیدونم سبزوار یا زابل یا مشهد یا اصفهان رو شما ایستاده، خود شما هم پاشو بیا برو دنبال روی شهید میده، این کم توفیقه؟ وقت همه شما منتخب امام زمان علیه السلام هستید، همه شما منتخب خداوند هستید و قدر هم دیگر رو بدانید، یعنی همه منتخبه خداوند گزینش کرده از این همه جوان، اینا شکر داره. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. قدر بدانیم، شکرگزار بشیم. شکرگزاریش هم همین است که اون جنس و فصل طلبگی رو رعایت کنیم، علم و تقوا و به خصوص جنبه های اخلاقی، تقوایی، معنوی، ایناست که ممیز ما از سایر اصناف فرهیختگان و عالمان دنیا است. انشاءالله امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که راه این بزرگان رو بشناسیم درست و در مسیرشون حرکت بکنیم و قدردان این توفیقات باشیم و بتوانیم درست انجام وظیفه بکنیم. از خدای منان طلب میکنم که توفیق تحصیل علم و تهذیب نفس به همه ما مرحمت بفرمایید. قلب مقدس ولی عصر ارواحنا الله الفدا رو از ما راضی و خوشنود بفرمایید. توفیق رهروی راه شهیدان به خصوص شهید مطهری را به همه ما مرحمت بفرمایید. ارواح طیبه شهدا، روح بلند امام راحل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را با ارواح انبیا، صلحا و شهدای تاریخ مشهور بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. توفیقی است برای بنده که در محضر شما عزیزان انجام وظیفه کنم. خدای رو بر این توفیق سپاسگزارم و از خدای منان طلب می کنم که همه ما از پیروان راستین مکتب اهل بیت محسوب شویم. اقتضای این محفل و این جلسه این است که ما در مورد شخصیت استاد شهید علامه مرتضی مطهری صحبت کنیم. همه ما توفیق این رو پیدا کردیم که در مسیر اون بزرگوار قرار بگیریم، همون راهی رو که اون بزرگوار رفته است. خداوند به من شما هم توفیق داده است ما رو از شهرستان‌های مختلف ایران حرکت داده است و توفیق هجرت به ما داده است که بیاییم در مسیر شهید مطهری قرار بگیریم. ادامه راه بستگی به اراده خودمون و جدیت و تلاش خودمون داره. خداوند این زمینه رو برای من و شما فراهم کرده است. اگر کم توفیق باشیم کاهلی از خود ماست. امیدواریم که بتوانیم این راه رو ادامه بدهیم. به من اطلاع دادن که شما عزیزان طرحی رو دارید برای مطالعه آثار اون شهید و من فکر میکنم که بهترین بزرگ داشته شهید مطهری همین است که شما دارید، یعنی مطالعه آثار، آشنایی با افکار، روحیات و اون چه که در ذهن و ضمیر و شخصیت شهید بوده است. شما میخواید اون رو در واقع یاد بگیرید و در مسیرش حرکت کنید و به همون جا برسید که شهید مطهری رسیده است. این در واقع بهترین بزرگداشت شهید مطهری است. بزرگداشت به پوستر چسباندن و عکس چاپ کردن نیست. عکس حقیقی شهید مطهری در واقع همون افکار و اندیشه ها و آرای ایشان است. عکس عکاسی از نظر فیلسوف عکس حقیقی انسان نیست. صورت عکاسی صورت حقیقی انسان نیست. صورت حقیقی انسان اون صورت باطنی است. صورت باطنی همون افکار و آرا و اندیشه هاست. بنابراین بهترین عکس شهید مطهری که می توانید چاپ کنید آن است که اون صورت حقیقی آرا و افکار و اندیشه های شهید مطهری را در عکاسخانه قلبتون و وجدانتون و ذهنتون و ضمیرتون و شخصیتتون به چاپ برسونید. این می شود بهترین بزرگداشت شهید مطهری و این همین حرکتی است که شما آغاز کردید و انجام دادید و بسیار مغتنم و ارزشمند است. اون چه که برای من و شما از شخصیت شهید مطهری خیلی آموزنده است، اون ویژگی های خاص شهید مطهری در مسیر مطالعه، تحقیق، طلبگی و تحصیل حوزوی است. فرصت اندک است، ما نمیتوانیم به همه ابعاد شخصیت شهید مطهری از این بود بپردازیم، ولی بنده فکری کردم که روی دو صفت و دو خصوصیت از صفات و خصوصیات شهید مطهری تکیه کنم. یکی جامعیت ایشان است و یکی انسجام فکری ایشان. اینها رو من قدری باید توضیح بدم. ما میگیم شهید مطهری اسلام شناس بود. خب اینجا یک سوالی مطرح میشود که اسلام چیست که شهید مطهری اون رو خوب شناخت؟ آیا اسلام فقط منطق است؟ الان یکی از درسایی که شما میخوانید و یکی از کتابایی که شهید مطهری نوشته است منطق است، در علم منطق. خب ما در حوزه علمی منطق میخوانیم، میتوانیم بگیم المنطق هو الاسلام یا و الاسلام هو المنطق؟ نه، میگیم منطق جزء علوم اسلامی است، ولی المنطق ليس هو الاسلام، الاسلام ليس هو المنطق. یعنی بخشی از معارف اسلام منطقیات است و هاکذا فلسفه و هاکذا کلام و هاکذا فقه و هاکذا تفسیر. هیچ کدوم از اینها رو نمیتوانیم بگیم که الفقه هو الاسلام و الاسلام هو الفقه. اگه اینو بگیم پس دیگه باید بگیم که الاصول لیس بالاسلام یا لیس بالاسلام، المنطق لیس بالاسلام، الکلام لیس بالاسلام. نه، نمیتوانیم اسلام را منحصر در یکی از این علوم بکنیم. همه این علوم را میگیم که اینا علوم اسلامی هستن و لذا گاهی به شکل مضاف و مضاف الی در میاریم، میگیم فقه اسلام، کلام اسلام، حدیث در اسلام، تفسیر اسلام. یعنی اینا رو که اضافه میکنیم معناش این است که فقه بخشی از اسلام است، کلام بخشی از اسلام است، تفسیر بخشی از اسلام است، اصول بخشی از علوم اسلام است. خب یک اسلام شناس بنابراین اون کسی است که به همه این علوم اشراف داشته باشه. حالا شما سوال میکنید که به همه علوم اشراف داشتن معناش چیه؟ آیا امکان داره؟ امکان نداره؟ عمر ما کفاف میده؟ کفاف نمیده؟ اینا رو من اشاره خواهم کرد. تا اینجای بحث میخواییم این رو نتیجه بگیریم که یک اسلام شناس به کسی میگن که همه این رشته ها رو بشناسن. بله، ما نمیخواییم بگیم فیزیک اسلام، شیمی اسلام، مثلا جغرافیای اسلام، مکانیک اسلام، برق اسلام، فیزیولوژی اسلام. حالا علوم تجربی رو الان کاری بهش نداریم، اینا هم یه بحثایی در محل خودش دارد، من الان وارد اونا نمیخوام بشم. همین علوم حوزوی که دیگه متفقون علیه هست، اجماعی است که اینا هستن علوم اسلامی، دانش‌های اسلامی. طلبه ها برای تحصیل این علوم میان. ما در همین محدوده فعلا بحث رو مطرح میکنیم. میخوام عرض بکنم همه اینها کنار هم برای اسلام شناسی لازم است. شهید مطهری همه این علوم را تحصیل کرد، به همه اشراف داشت و لذا یک اسلام شناس جامع بود. منظورم از جامعیت همینه، یعنی شهید مطهری خودشون منحصر نکرد در مثلا فقه، منحصر نکرد در تفسیر، منحصر نکرد در کلام و فلسفه، نه، همه این علوم را خام استاد دید، مطالعه کرد، کلاس رفت، نوشت، مقاله نوشت، مقاله خوند، کتاب خوند، کتاب نوشت، شد استاد. این صفت جامعیتی که شهید مطهری به دست آورد در کمتر افرادی ما میبینیم. خب زمان شهید مطهری خیلی با ایشون هم زمان بودن، معاصر بودن، چرا اونها به این مقام دست نیافتن؟ به خاطر اینکه اونها خودشون رو محدود کردن، منحصر کردن در یک رشته. البته حالا بعضی ها هستن که کشششو ندارن، یعنی توانایی ندارن در همه این رشته ها کار بکنن. خب حالا اونا عذرشون پذیرفته است، استعداد ندارن، کشش ندارن، آمادگی ندارن. ولی بعضی هم هستن که فکرشون فکر درستی نیست، یعنی فکر میکنه که الاسلام و الفقه فقط، این غلطه. شهید مطهری اینطوری فکر نکرد، نگفت الاسلام و الفقه، الاسلام و الاحکام، الاسلام و الاصول، الاسلام و الکلام، نه، و الاسلام یشتمل علی جمیع هذه العلوم، پس من باید جامع درس بخونم، تحصیل کنم. و خب الحمدلله توانایی و استعداد و نبوغ لازم رو هم داشته است، به این مقام رسیده است. یه نکته اینجا بر این مباحث مترتب می شود با این که به اعتقاد بنده اعلمیت رو هم با همین ملاک باید ما معرفی کنیم. اعلمیت را، اعلم را با همین ملاک باید بشناسیم، چون ما وقتی میگیم اعلم، اعلم علما، منظورمون از اعلم علما چیه؟ یعنی اعلم علماء بل اسلام، یعنی اونایی که بل اسلام عالم هم، یعنی نسبت به اسلام علم دارن. خب ما اسلام را وقتی جامع دانستیم و مشتمل بر همه این رشته ها دانستیم، پس اعلم العلماء رو هم باید با همین ملاک تعیین کنیم. وقتی میگیم انسان باید تقلید کنه از اعلم علماء، وقتی میگیم مثلا زمام امور هدایت جامعه را باید مثلا اعلم به دست بگیرد، رهبر باید اعلم العلماء باشد، با همین ملاک باید نگاه کنیم، چون اسلام جامعه است دیگه، همه اینا رو داره. خب عالم الاسلام هم، اون کسی هم که عالم به اسلام است، باید با همین ملاک ما ببینیم اعلم است یا نه. نمیشه یک کسی فقط مثلا در فقه کار کند، اصلا از فلسفه و کلام و سایر معارف اسلامی خبر نداشته باشد، بعد ما بگیم اعلم العلماء، نه، این غلطه. این اعلم العلماء نیست، این اکثر و علمن فلفقه هست فقط، ولی قرار شد که الفقه لیس هو الاسلام. این که بعضی از علماء ما میبینید در یک رشته تمام عمرشون رو گذاشتن کار کردن، ولی در دنیای امروز به درد نمیخورن، کارآمدی ندارن، کارایی ندارن، اثر وجودیشون خیلی محدوده، با اینکه مثلا 40 سال، 50 سال، 60 ساله در یک بخش خاص کار کردن، این علتش هم، چون اینا در همون بخش منحصر کردن خودشون از سایر مباحث اسلام خبر ندارن، وقت نمیتونن در دنیای امروز رهبری و هدایت امت اسلامی رو به دست بگیرن. اسلام امروز در دنیای ما درگیر ده‌ها و صدها مکتب است، از بعد فلسفی، از بعد کلامی، از بعد سیاسی، از بعد جامعه شناختی، از بعد روان شناختی، از بعد اقتصادی. خب یه اسلام شناسی که بخواد توی این راه‌های پرپیچ و خم مکاتب و اندیشه‌ها و فلسفه‌ها حرف اسلام را بزند، این باید جامع باشه. اعلم را باید اینجوری تعیین کرد. ما وقتی میخواییم بگیم کی اعلم است در بین علما، با این عینک باید نگاه کنیم ببینیم کی جامعیت بیشتری دارد. هر که جامعیتش در علوم و معارف اسلام بیشتر است، او اعلم است. مرجع از نظر لغت یعنی چی؟ اسم مکان است، یعنی محل مراجعه، محل رجوع. خب فردی که مرجع می شود معناش این است، این فردی است که تو مشکلات، تو سوالات، تو شبهات باید به او رجوع کرد. او مرجع است. کتاب مرجع به چه کتاب میگن؟ مثلا به کتاب لغت، کتاب لغت اساسی که منبعیت دارن میگن مرجع، کتب رفرنس یعنی مرجع. اینجا یعنی شما تو هر عبارتی، لغتی گیر آوردید که نتونستید معناش کنید، برگردید به این کتاب، رجوع کنید به این کتاب، این بهتون میگه که اون لغت معناش چیه، اون واژه معناش چیه. برای این به کتاب لغت، مثلا لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین، المورد در عربی، المنجد، ما میگیم مرجع، یعنی به اینا رجوع میکنیم. همه باید به اینا رجوع کنن برای رفع اشکالاتشون، رفع سوالاتشون، شبهاتشون. یک عالم مرجع هم اون کسی است که مسلمان‌ها، مسلمین در مشکلات مختلف عالم اسلام به اون مراجعه کنن، هر جا گیر میکنن بیان بگن آقا چیکار کنیم، او بگه بر اساس این مبانی و اینها راه حل اینه. خب کسی بخواد مرجع به معنای دقیق کلمه باشه در اسلام، این باید جامعیت داشته باشه، باید بداند که در کلام اسلامی مبانی چیه، در فلسفه مبانی چیه، در اصول مبانی چیه، در فقه مبانی چیه، در تاریخ، رجال، درایت الحدیث، حدیث شناسی، این باید مبانی دستش باشه. شهید مطهری ویژگیشون این بود که نه او در همه این ابعاد ایشون کار کرده بودن و یه صلواتی من رو نخونید.
اللهم صل علی محمد
و این در کمتر افرادی ما از علماء اسلام سراغ داریم. بله کسانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مثل شهید سید محمد باقر صدر در نجف از همین ویژگی برخوردار بوده. شهید مطهری هم این چنین، علامه طباطبایی این چنین. و ما باید، باز تکرار میکنم، با این دیدگاه اعلم را تعیین کنیم. اعلم العلماء، مرجع العلماء با این دیدگاه باید تعیین بشه. و اگر این چنین افرادی ما در حوزه ها داشته باشیم، وقت پاسخگویی ما به شبهات عصر، به شبهات زمان، به سوالاتی که در دنیای امروز مطرح است، و علمای اسلام باید جواب بدن، پاسخگوییمون راحت‌تر خواهد شد و افراد زیادی خواهیم داشت. حوزه هم باید به همین جهت حرکت بکنه، تربیت طلاب باید در این سمت و سو قرار بگیره، افرادی مثل شهید مطهری پرورش پیدا کنه، جامعه. خب حالا اینجا عرض کردم سوالاتی مطرح شد، خب همه میتوانن این چنین جامعه درس بخونن؟ نه، مگر در رشته‌های دیگر مثلا توی دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا همه برای همه رشته‌های همخوان و نزدیک به هم استعداد دارن؟ نه، خیلی ها هستن وارد دانشگاه میشن در همون رشته خودشون هم نمیتونن به مقامات عالی برسن. خب حوزه هم همین طور است، ولی سمت و سوی برنامه ریزی، پرورش، تعلیم، تهذیب در حوزه ها باید به این سمت باشه. البته اونهایی که استعداد دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، خب میرسن. اونهایی هم که تنبلی بکنن طبیعتا نمیرسن دیگه، این یه قاعده کاملا روشن است. نکته دیگری که در شخصیت شهید مطهری است از بعد علمی، انسجام فکری ایشانه. این را من یه توضیح بدم. ببینید همونطور که من عرض کردم اسلام حوزه های دانش مختلف داره. یکی از ویژگی های شهید مطهری این بود که ایشون وقتی در مثلا مباحث فقهی بحث میکرد یا مقاله مینوشت یا کتاب مینوشت، نمیگفت که اینجا حوزه فقه هست ربطی به کلام و فلسفه نداره، یا وقتی در فلسفه بحث میکرد نمیگفت که اینجا حوزه فلسفه هست ربطی به تفسیر قرآن نداره، اینجا حوزه تفسیر هست ربطی به کلام و اصول فقه و فلسفه نداره. نه، این چنین نیست. همه حوزه های علوم و معارف اسلامی در هم تنیده اند. یه بنایی اگر بخواد یک ساختمان مسکونی برای سکونت یک خانواده بسازه، این نمیتواند بگه که من یک آشپزخانه میسازم اصلا توجه ندارم به اتاق خواب و اتاق مثلا پذیرایی و اونا کجا واقع میشن، من یک آشپزخانه میخوام تو این زمین بسازم، اصلا هیچ ملاحظه این که حالا این در جنب مثلا اتاق خواب است و در جنب مثلا سرویس بهداشتی است اینا ندارم. میگن آقا تو مهندس نیستی. یه مهندس وقتی میخواد نقشه یک ساختمان مسکونی رو بریزد باید حساب همه این جهات رو بکند، چون در یک خانه راه رو، راه پله، سرویس بهداشتی، آشپزخانه، انبار، همه اینها بالاخره اینا کنار هم نوعی به هم ارتباط دارن، نمیشه هر کدام را جدا جدا ما در نظر بگیریم و بریده از سایر قسمت ها. اگه بخوایم این ساختمان مسکونی ساختمانی باشد که افراد درش سکونت کنن، آرامش داشته باشن، اون هدف و غرضی که از ساختمان مسکونی و یه خانه منظور نظر است اون تأمین بشه، باید توی نقشه ریزی و پیریزی و نقشه کشی ساختمان همه اینا رو در نظر بگیریم. در مثلا سرویس بهداشتی حالا توی اتاق پذیرایی باز بشه، خب میگن آه این مهندسی غلط هست، این نباید اینطوری باشه. مهندسی علوم اسلامی و دانش‌های اسلامی هم یه همچین عنصری رو لازم داره. نمیشه ما بگیم که در اصول مثلا ما مبنامون این میشود که قائل به مستقلات عقلیه هستیم، اما در کلام مبنای اشعری داریم، اشاعره قائل به حسن قوف عقلی نیستن، برای عقل حجیت قائل نیستن، حالا بنده عالم اسلامی حوزوی درس خونده علامه استاد حجت الاسلام و المسلمین هر چی میخواد بگید، بیام بگم که من آقا در کلام مشرب و مسلک اشاعره را قبول دارم، اما در اصول مستقلات عقلیه را میبازه نمیخونه. بگم که خب اینجا اصول است، چه ربطی دارد به مثلا کلام؟ یا اینجا کلام است، این چه ربطی دارد به اصول؟ یعنی چه ربطی دارد؟ اصلا کلمه کلام و اصول را بذارید کنار. بالاخره یک انسانی که چه صلوات یک انسان عالمی که میخواد برای خودش یک دستگاه فکری داشته باشه، یک جهانبینی داشته باشه، یک ایدئولوژی داشته باشه، بر اساس اون دستگاه فکری حرف بزنه، ایده بده، رأی بده، نظر بده، این دستگاه فکری از بخش‌های مختلف درست میشه. یه بخشش عقاید، یه بخشش احکام، یه بخشش اخلاق، یه بخشش اندیشه‌های سیاسیه، یه بخشش اندیشه‌های فرض بفرمایید کلامی فلسفیه، یه متفکر دقیق اون کسی که همه این بخش‌های در هم تنیده افکار و اندیشه‌هاش با یکدیگر سازگار باشه، همدیگر رو ترد نکنه، بینشون تباین نباشه. ولی میگن شما متفکر نیستی، چطور اینجا یک حرف میزنی اونجا یک حرف، این دوتا که با هم سازگاری ندارن، این روبنا با اون زیربنا نمیسازه، این مبنا با اون بنا جور نمیشه. مثل بعضی از افراد، حالا من مثال بزنم، بعضی از روحانیون، مؤممین، بعضی از نویسندگان، من تعجب میکنم. مثلا میگن که ما توحید را قبول داریم، نبوت را قبول داریم، معاد را قبول داریم، امامت را قبول داریم، عدل را قبول داریم، مثلا همه این اصول را میپذیریم، اما ولایت فقیه را قبول ندارم. چجوری میشه یک آدمی که مبنا داره، برای خودش استدلال داره، دستگاه فکری داره، نظام و سازمان فکری داره، چطوری امامت را میپذیره، نبوت را میپذیره؟ خب امامت و نبوت یعنی چی؟ یعنی در زمانی که نبی هست باید اون نبی حکومت را و هدایت جامعه را به دست بگیره بر اساس احکام الهی، در زمانی که امام معصوم هست اون امام معصوم حق دارد حکومت کنه، امر و نهی صادر کنه. خب در زمان غیبت بعد بگیم ولایت فقیه را قبول نداریم. فقیه مگه کیه؟ فقیه یعنی کسی که نسبت به سایر مردم نزدیکتر است به امر و نهی خدا، او بهتر از بقیه میفهمد امر و نهی خدا چیه، احکام خدا رو او بهتر از بقیه شناخته، بعد بگیم که ولایت فقیه رو دیگه قبول نداریم. این معناش این است که انسجام فکری این شخص نداره، ولی اگر مبنا پذیرش نبوت و امامت است، مبنا ربوبیت خداست، ولایت خداست، خب در زمان غیبت هم باید ولایت اون کسی که نزدیکتر است به احکام الهی او را آدم بپذیره. ولایت فقیه را آدم نپذیره، ولایت سفیه را باید بپذیره، چون فقیه یعنی عالم، دانا در جامعه اسلامی. خب حالا فقیه را برداریم یعنی غیر فقیه بگذاریم، اون غیر فقیه ممکن است مهندس مکانیک خوبی باشه ولی در دین سفیه هست. پس الولایتو علا قسمن، ولایتو فقیه و ولایتو سفیه و الامرو الی، حالا شما انتخاب، حالا کدومشو میخوام. بحثم حالا این است، اینو به عنوان مثال عرض کردم. اگر کسی ولایت خدا رو میپذیره، ولایت پیغمبر رو میپذیره، ولایت امام معصوم میپذیره، این منطقا باید در زمان غیبت معصوم هم ولایت اون کسی که اقرب افراد است، نزدیکتر به افراد معصوم است، اونو بپذیره دیگه. لذا ولایت فقیه اصلا دلیل نقلی لازم نداره، دلیل عقلی داره. باید بین عقاید انسان در حوزه‌های مختلف انسجام باشه و این شهید مطهری از کسانی بود که عقایدش منسجم بود. تناقض توی بخش‌های مختلف معرفتش نبود. این خیلی مهمه. متأسفانه بعضی از مثلا علمای بزرگ سر درس خارج مثلا یه بحثی مطرح میکنم، بعد یه اشکالی میکنیم، مثلا میگیم طبق قاعده لطف این چنین نبود، میگه قاعده لطف مال علم کلام است، در فقه واردش نکن. این بحث کلامی ها، اینجا فقه بحث میکن، اصلا یه حرف بی معناست. یعنی چه؟ یک انسان عالم اسلام شناس باید همه بخش های منظومه فکریش با یک دیگر سازگار باشه. یعنی چه؟ این مال کلام از مال فقه نیست. اصلا اسم این رشته رو بر میداریم. آقا شما به عنوان یک اسلام شناس عالم باید هر حرفی میزنی با زوایای مختلف منظومه علمی و معرفتی سازگار باشه. این مرزبندی هایی که ما میکنیم مرزبندی های غلطیست. این مال اون علم است، مال این علم نیست. شهید مطهری چون جامع تحصیل کرده بود و چون واقعا حکیمانه مجتهدانه نه روی تقلید اسلام را شناخته بود، این چه بود؟ هر گوشه فکر شهید مطهری راجع به اسلام شما سوال میکردی جواب میداد، پاسخ میداد. نمیتوانیست بگی این گوشه فکرت با اون گوشه فکرت نمیسازه. نه، شهید مطهری میگفت میسازه. این خاصیت همون جامع نگریست، جامعیت است. حالا من میخوام یه چند تا نکته که جنبه درس آموزی از شهید مطهری دارد خدمت شما عرض بکنم. به این حرفایی که بعضی میگن فلسفه نخوانید و کلام نخوانید و معقول نخوانید و اینا گوش ندید، همه این علوم برای ما لازم است. دنیای امروز دنیای علم است، دنیای فکر است، دنیای ایده است، دنیای اندیشه است. اینا رو بخوانید، البته با روش و متد خاص خودش، روی اسلوب بخوانید، با استاد بخوانید، بپرسید. فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این آیات برای کیه؟ برای ماهاست. بعضی ها تنبلن، توصیه میکنن که به طلبه های جوان مثل ما تنبل باشید، نخونید، برید دنبال مثلا فقط یه رشته. نه، ببینید بزرگان حوزه و مثل حضرت امام، شهید مطهری، علامه طباطبایی، اینا چجوری درس خوندن؟ ره چنان رو که ره روان رفتن به فرمایشه شیخون علامه حسنزاده عاملی حفظه الله، اینشو همجه به ما میفرمان ره چنان رو که ره روان رفتن. همونطور که اینا رفتن شما همین راه رو بگید. و این بزرگان میبینید جامع بودن، همتشون کوتاه نبوده، همتشون کم نبوده، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. همه این درس‌ها رو تا جایی که میتونید کار کنید، زحمت بکشید، پیش‌برداری کنید، مطالعه کنید. و این شدنی است. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل بر امکان یک شیء وقوعشه. خب ما می‌بینیم شخصیت مثل شهید مطهری رسیدن به این جامعه هم. پس می‌شود. شدنی است. همتتون این باشه، هدفتون این باشه، جامع میگید که خب استعداد افراد فرق میکنه. بله اون یه بحث دیگری است. یه کسی استعدادش کمه، استعدادش فقط توی یک رشته هاییه، اونا بحث های دیگری است. اما میخوام اینو عرض بکنم، اون کسی که استعداد داره، اون کسی که توانایی داره، همتش رو این بگیره، جامعیت را قصد کن. البته جامعیت هم مطلق نیست، جامعیت نسبی است. جامع مطلق فقط خداوند است. هیچ کدوم از علماء گذشته ما و از علماء حال ما جامع مطلق نیست. یعنی هر چی ازشون بپرسید اونا بتونن جواب بدن؟ نه. ولی تلاش میکنن هی نزدیکتر بشن به اون جامعیت بیشتر. شهید مطهری هم جامعه مطلق نبود، جامعه نسبی. جامعیت نسبی خیلی پرثمرتر است و برکتش بیشتر است و کاربردیتر است و کارایش بیشتر است از یک عالم حوزوی که فقط توی یک رشته چیز بلده، چیزهای دیگه بلد نیست، کار نمیکنه، مطالعه نمیکنه. این توانایی نداره. دنیای امروز عرض کردم دنیای پیچیده ایست. یک طلبه کارآمد، یک طلبه خوب حوزوی، این باید از یه جامعیت نسبی برخوردار باشه، در حد خودش اصطلاح فیزیک هم بلد باشه، ریاضی هم بلد باشه، چه عیب داره؟ شیمی هم بلد باشه. البته اولویت بندی ما داریم، ولی میخوام اینو عرض بکنم، به این حرفایی که بعضی میزنن گوش ندید که آقا فلان رشته رو نخونید منحرف میشید. انحراف یه چیزی اگر خدای ناکرده به سراغ انسان بیاد، تو هر رشته‌ای باشی، شما مفسر قرآن هم باشی منحرف میشی. مگه ما مفسر قرآن نداشتیم که منحرف شد؟ مگه فقیه نداشتیم که منحرف شد؟ بعضی‌ها میگن فلسفه انحراف میاره، کلام انحراف میاره. مگه فقه انحراف نمیاره؟ مگه تفسیر نمیاره؟ مگه حدیث نمیاره؟ مگه ما جاهل حدیث نداشتیم؟ یعنی آدمایی که خودشون در علم حدیث کار کردن بعد جهل حدیث میگن منحرف شد. از حدیث هم ممکن آدم رو از راه بدر کنه، آیه قرآن هم ممکن است انسان رو از راه بدر کنه. اون انحراف یه چیزی دیگری است. اگر مایه و زمینش خدای ناکرده در یک کس پیدا شد، شیطان وسوسه کرده کسی رو، اون عالم قرآن هم که باشه منحرف میشه، از قرآن هم سوء استفاده میکنه، از احادیث هم سوء استفاده می‌کنه، از فقه هم سوء استفاده می‌کنه. فرقی نیست بین رشته ها. بنابراین این حرف ها حرف های به نظر من استعماری است که تو گوش ما کردن و ما رو از کار باز می‌دارن، برای اینکه ما یه آدم های یک بعدی خمود راکد ساکن بار بیاییم، وقت توانایی نداشته باشیم به جنگ این مکتب ها و فلسفه ها بریم. اینها راه شهید مطهری، جامعیت و انسجام فکری و ذو ابعاد بودن بود و این درس بزرگی است برای همه ما و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده راه اون بزرگوار رو برویم و بتوانیم وظیفه خودمون رو، سربازی خودمون نسبت به امام زمان علیه السلام و نسبت به اسلام رو به نحو احسن انجام بدیم. این صلواتی مرحمت کنیم. تعدادی سوال هست، من در محدوده فرصت و انرژی که داشته باشم در خدمت شما هستم، اینا رو جواب میدم. سوال کردن به نظر از تعالی پس از فارغ شدن از مقدمات آیا وارد در رشته های تخصصی یا روال درسی حوزه را ادامه دهیم؟ بنده یک نسخه واحد برای همه نمیتونم بدم، این بستگی به استعداد فرد داره. یه پزشک نمیتونه یه نسخه رو بچسبونه توی مطبش بگه هر مریض بیاد از روی یه کپی بگیرید برید عمل کنید، نمیشه. هر مریض یه معاینه خاص میخواد، بر اساس اون معاینه باید دارو رو نوشت و نسخه. برای درس خوندن هم این طوریه، باید با استادهای مختلف مشورت کنید، با مرکز مشاوره ارتباط پیدا کنید، بگید آقا من ذوقم اینجوریه، استعدادم اینجوریه، تحصیلاتم تا اینجا رسیده، مثلا دیپلمم، سیکلم، نمیدونم لیسانسم، فوق لیسانسم، دکترا هستم، اینا همه فرق میکنه و استعدادهای افرادم فرق میکنه. اونایی که استعداد و توانایی خوبی دارن، اینا خودشون رو منحصر در یک رشته نکنن. البته این منافات نداره شما وارد رشته تخصصی بشید، ولی در کنارش درس های دیگرتون هم داشته باشید. حالا در یک رشته یه تخصص و مایی هم پیدا میکنید. مثل خود شهید مطهری مثلا، الان بیشتر در ذهن ما این است که ایشون فیلسوف بود، رو فلسفه بیشتر کار کرده، یا بعضی از اساتید فعلی ما مثلا حضرت آیت الله جوادی عاملی، حضرت آیت الله مصباح، اینا بیشتر توی فلسفه بروز و ظهورشون بوده، ولی اینا توانایی رشته‌های دیگر رو هم دارن، در اون رشته‌ها خوب کار کردن. خود شهید مطهری هم اینطور، علامه طباطبایی بیشتر به عنوان فیلسوف و مفسر شناخته میشد، اما آثار ایشون شرح کفایه هست، کلی در مورد اصول فقه ایشون کار کردن. اون جامعیت هدف نهایی باشه، ولی منافات هم نداره. حالا در یک رشته مقدار بیشتر انرژی صرف کنید و اما محدود نکنید خودتون رو در اون رشته. سوال دیگر این است که به نظر شما بهترین ویژگی منحصر به فرد استاد مطهری که باعث این همه خدمت به اسلام شد چیست؟ اینا رو من توضیح دادم، به نظر من همین ها بود. حالا جهات روحی و معنوی هم اون جای خودشو داره، اخلاص و صفا، ولی انصافا باید گفت شهید مطهری زحمت کشیده دیگه، یعنی تنبلی نکرده، از وقت خودش استفاده کرده، خودشو به شوخی نگرفته، خودشو جدی گرفته، برای وقتش ارزش قائل شده، برای جوانیش ارزش قائل شده. بنده اینو زیاد به طلاب جوان عرض می‌کنم که ما گاهی با دیگران مثلا شوخی میکنیم، اونا رو دست میدازیم، ولی خودمون رو دست نندازیم دیگه، یعنی با خودمون که نباید دیگه شوخی کنیم، که عمر وا نمیستد، که تون تون میره، امروز که رفت دیگه بر نمیگرده. جدی باشیم و از فرصت ها استفاده بکنیم. بنده وقتی که رسای مکاسب و اینا میخوندم، تصمیم گرفتم از این 4-5 دقیقه هایی که مثلا میایم میشینیم استاد دیر میکنه، یا میایم میشینیم هم مباحثه نیومده هنوز، جا از این وقتای پاره وقت خورده ریسک این منور عدن میره استفاده کنم. یه تصمیم گرفتم که همیشه یک کتاب مطالعه‌ای دستم باشه در موضوعات مختلف اطلاعات عمومی، هیپنوتیزم، نمیدونم جغرافیا، تاریخ، چه بعد از شاید یک سال یا دو سال حدود 45 تا کتاب رو اینطوری مطالعه کردم. یعنی دیدم که کار راحتیه، اگه آدم تصمیم بگیره میتونه. هر کتابی میخوندم تمام میشد یه شماره روش میزدم، میخواستم ببینم آخرش چند تا کتاب رو میشه در 4-5 دقیقه های اینچنینی آدم مطالعه کنه. حدود 45 تا کتاب شد. به خودم گفتم که خب بله، اگر آدم تصمیم بگیره، برنامه ریزی کنه، اراده جدی هم داشته باشه، میشه این کار رو کرد. این کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ آقای صبحانی حفظه الله رو بخونید، خیلی مفیده. به نظر شما چرا شهید مطهری در مقابل آقای شریعتی قرار میدن؟ شریعتی خب ایشون عرق مذهبی داشت و اسلام شناسی میکرد و سخنرانی هایی داشت، ولی اسلام شناس نبود واقعا، یه جامعه شناسی بود، استاد دانشگاهی بود، مثل خیلی از استاد دانشگاه هایی که خب مسلمونن، علاقه به اسلام دارن، اما درس خوندن و ملا شدن حوزه غیر از این است که آدم مثلا یه مقدار کتاب بخونه درباره اسلام و بعد سخنرانی هم بکنه و اینها، نه درس خوندن به معنای دقیق کلمه یه چیز دیگه است. لذا شهید مطهری واقعا درس اسلام شناسی خونده در ابعاد مختلف، اما مثلا شریعتی، دکتر شریعتی، ایشون هیجان خوبی داشت در اسلام، مثلا اسلام را از دید مثلا احساسات و هیجانات پاک دینی و اینها کار کرده بود، اما اسلام شناس نبود. این است که رضا در حرفای مرحوم دکتر شریعتی بالاخره چیزایی در آمد که اینا با مبانی اسلامی سازگارن. مثلا یکی از چیزایی که خب مرحوم دکتر شریعتی در آثارش خیلی کنایه زده، گاهی حملاتی کرده، هجماتی داره، خود فلسفه است. با فلسفه و فلاسفه و اینا ایشون در افتاد، در حالی که شهید مطهری خب خودش فیلسوف بود. این بود که اینها از نظر آثار و محتویات آثارشون با یکدیگر یک اختلافاتی پیدا کردن. به نظر شما امکان دارد نظرات استاد مطهری گاهن صحیح نباشد؟ به عنوان مثال، یعنی از نظراتشون در مورد واقعه کربلا که در کتاب حماسه حسینی مطرح شده است. ببینید، اولا گاهن غلط از نظر ادبیات، چون گاه حرف گ دارد و فارسی است، اون تنوین عربی، تنوین عربی رو حرف فارسی غلط نباید بیاد. بله،